ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی تای روشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد کشته شدن 28 سرباز پلیس در ولسوالی گیزاب اروزگان. طالبان میگویند این افراد در جنگ کشته شدند. صحبت با یک کارشناس امور نظامی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
ادامه جنگ نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی دهراوود ولایت اروزگان. شمسی علیزاده اول نمره آزمون کانکور امسال شد و دستگیری سالم مصطفی رئیس پیشین بخش استخبارات قوای امنیتی کوسوو. سلام، خوش آمدید. پلیس ولسوالی دهراوود ولایت اروزگان از ادامه جنگ در منطقه لندیانی این ولسوالی خبر می‌دهد. روزی خان معاون قماندانی امنیه ولسوالی دهراوود بر رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان دیشب بر پسته‌های نیروهای افغان در منطقه لندیانی هجوم بردند که در نتیجه 12 جنگجوی کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی پلیس اروزگان گفت که در این رویداد دو پلیس نیز جان باختند. در یک تحول مربوط مقامات اروزگان میگویند طالبان 28 پلیس را که خود را در جریان جنگ به آنها تسلیم کرده بودند کشتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفته است این افراد در جریان درگیری ها در ولسوالی گیزاب کشته شدند. این در حالی است که نمایندگان دولت افغانستان و طالبان سرگرم گفتگو برای ترتیب طرز العمل مذاکرات صلح در افغانستان هستند. شمسی علیزاده با گرفتن 353.185 نمره در آزمون کانکور مقام اول را کسب کرد. نتیجه امتحان کانکور سال 1399 امروز اعلام شد. شمسی فارغ لیسه محمد آصف مایل در کابل با گرفتن بلندترین نمره در پوهنزه طب معالجی پوهنتون طب کابل کامیاب شده. شمسی زاده ولایت غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت
مطمئن بودم که نمره خوبی میگیرم، چون از بین سوالایی که حل کرده بودم مطمئن بودم، ولی اول نمرگی کنکور دیدم که بودم من 100% مطمئن بودم، میگم که حتما اول میشدم نبوده.
نعمت الله با گرفتن 353.133 نمره از کابل مقام دوم و محمد مجتبی با کسب 350 نمره از کابل مقام سوم را به دست آورده و به پوانتون طبی کابل راه یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر در صورت شکست خوردنش در انتخابات از تبصره در مورد انتقال مسالمت آمیز قدرت خودداری کرده است. آقای ترامپ در 23 سپتامبر در نشست خبری گفت دیده شود که چی اتفاق می افتد. او این سخن را در پاسخ به سؤالی که آیا به انتقال مسالمت آمیز قدرت متعهد است ابراز کرد. کمپاین جو بایدن رقیب آقای ترامپ در 23 سپتامبر گفت مردم آمریکا در مورد انتخابات تصمیم خواهند گرفت. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 3 ماه نوامبر برگزار خواهد شد. دفتر سارنوال خاص در کوسوو سالی مصطفی رئیس پیشین بخش استخبارات قوای امنیتی کشور را دستگیر کرد. مصطفی به ارتکاب جرایم جنگی متهم است. در خبرنامه دفتر سارنوال خاص در کوسوو آمده است که مصطفی امروز به دستور محکمه ویژه کوسوو دستگیر شد و به بازداشتگاه‌های این محکمه در شهر هاگ منتقل شد. مصطفی فرمانده مهم اردوی آزادی بخش کوسوو بود و در جنگ‌های بین سال‌های 1998 تا 1999 این کشور سهم داشت. و بنیاد نوبل جایزه نقدی اش را به معادل 1,011,000 دلار آمریکایی امسال افزایش می‌دهد. لارس هایکنستین رئیس این بنیاد امروز گفت این تصمیم به خاطر گرفته شده که وضعیت مصارف و سرمایه‌شان ثابت است. روند اعطای جوایز نوبل امسال در بخش‌های طب، فیزیک، کیمیا، ادبیات، صلح و اقتصاد در پنجم ماه اکتبر آغاز خواهد شد. مقدار جایزه در جریان سالها در تغییر بوده. از بیش از 16,000 دلار شروع شده و در سال 1981 به بیش از 110,000 دلار رسیده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده اند. مقامات ولایت اروزگان می گویند که 28 سرباز پلیس افغان بعد از تسلیم شدن به طالبان از سوی این گروه به قتل رسیدند. سخنگوی والی اروزگان گفت
کله که دوی تسلیم سوی دی یا د تسلیمی دو به حالات کی و بس طول شیدن کرد.
اما طالبان می گویند این افراد در میدان جنگ کشته شدند. صحبت با تحلیلگر در مورد قوانین جنگ و رفتار با اسیران. در ولسوالی دیراود ولایت اروزگان هنوز هم برخوردها ادامه دارد. چندین پروژه برق آبی و آفتابی در ولایات مختلف افغانستان عملی می شود. یک مقام ریاست برق می گوید
در حدود 40 میگاوات انرژی آفتابی در ولایت بلخ، در حدود 20 میگاوات انرژی برق آفتابی در ولایت کابل، 25 میگاوات برق بادی و 25 میگاوات برق آفتابی در ولایت هرات.
یک دختر فارغ التحصیل از یکی از مکاتب کابل بلندترین نمره کنکور پوانتون را کسب کرد. صحبت در مورد این که مراکز توقیفی حکومت چین در شنجن بسیار بیشتر از آن است که درباره آن معلومات داده می شود. و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال را نشر می کنیم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید. مقامات اروزگان می گویند طالبان 28 پلیس را که در جریان جنگ تسلیم آنها شده بودند کشتند. این مقام ها گفتند جسدهای کشته شدگان شب گذشته با پردرمیانی بزرگان محلی به حکومت تحویل داده شدند. اما طالبان ادعای حکومت را رد کردند. آنها می گویند که این افراد در میدان جنگ کشته شدند. این در حال است که کنوانسیون ژنو و نهادهای دفاع از حقوق بشر قتل اسیران جنگ را جنایت جنگی می خوانند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
مقام‌های محلی در اروزگان می‌گویند جسدهای 28 پلیس و آنان سپرده شدند که در ولسوالی گیزاب این ولایت پس از تسلیم شدن به طالبان این گروه آنان را کشتند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت جسدهای این نیروها شب گذشته با پادرمیانی بزرگان محلی به مقام‌های محلی این ولایت تحویل داده شده.
این سربازان زیر محاصره شدید قرار داشتند هنگامی که طالبان مسلح به آنها گفتند که اگر تسلیم شوید ما شما را با صحت و سلامت به خانواده هایتان واگذار میکنیم. اما زمانی که تسلیم شدن متاسفانه تمامشان را کشتن.
اما طالبان میگویند آنها این نیروهای پلیس را در جریان نبرد کشتند. زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته که 28 سرباز پلیس ملی و پلیس محلی در جریان درگیری ها در ولسوالی گیزاب کشته شدند و ادعای کشته شدن آنها پس از تسلیم شدن صحت ندارد. ولسوالی گیزاب اروزگان در دو هفته گذشته در محاصره طالبان بوده و همچنین از درگیری ها در ولسوالی دهراود این ولایت نیز گزارش شده است. در ششم ماه سنبله از کشته شدن 18 غیر نظامی و علت ناامنی و بسته بودن راه ها در منطقه چنار توی این ولایت نیز خبر داده شده است. با این حال درگیری های سنگین در ولسوالی های گیزاب و دهراود این ولایت جریان دارد. مقامات محلی در حال از کشته شدن 28 پلیس از سوی طالبان سخن میگویند که ریزنی ها برای مذاکرات رودروی هیئت افغانستان و طالبان در قطر ادامه دارد. حکومت افغانستان همچنین حدود 5000 زندانی طالبان را به شرط آغاز گفتگوهای رودروی آزاد کرده و طالبان نیز حدود 1000 سرباز افغان را برای اعتمادسازی در آغاز گفتگو گوها آزاد کرده است. پیش از این سازمان بین المللی حقوق بشر از نقض حقوق بشر در طول جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
گزارش بود در مورد کشته شدن 28 سرباز پلیس در اروزگان. موضوع کشته شدن همین سربازان پلیس را با دولت وزیری، کارشناس امور نظامی و امنیتی در میان گذاشتیم و از پرسیدیم که تحت چه شرایط میتوان در این مورد قضاوت کرد.
قوانین جنگی را حکم میکنند سربازی که تسلیم میشن یا اسیر میشن، حتی اگر با مرده و با جسدشان به دست کدام جناح میفته باید با امو قوانین جهانی، قوانین حقوق بشر باید مراعات شوا، قوانین جنگ مراعات شوا. هیچ کس حق نداره که سرباز اسیر و یا سرباز تسلیم شده را بکشن و از بین ببرن، حتی توهینش اجازه نیست.
امی کار حالا که مذاکرات صلح در قطر دوام داره چی پیامد بر مذاکرات صلح خواهد داشت؟
این خو واضح است بیخی، اگر طالبایی را دوام میتن، جنگ دوام میتن، خود در افغانستان این رواج بود و سابق ما با جرگا و جرگای قومی داشتیم. اصول خوی طور بود که وقتی که جرگا شروع میشد دو طرف گپ میزدن، اوربان میکردن یا آتش بس میکردن یا تشنج کم میکردن. طالبا از یک طرف اگر میخواهند که مذاکرات کنن باید آتش بس کنن، باور به وجود بیارن، اعتماد به وجود بیارن تا یکی دیگه بالا یکی دیگه اعتماد شون، باور شون تا به یک نتیجه ما برسیم، به صلح برسیم. اگر اینا جنگ دوام میتن بنان اینا با مذاکرات صلح پابند نیستن، اینا باور ندارن، اعتماد ندارن. هر طرفی که باشه، اگر حکومت افغانستان باشن، اگر او طرف طالبا باشن، بنان دو طرف باید آتش بس کنن، تشنج بس کنن، تشنج ختم کنن تا باور و اعتماد به وجود بیاین و به یک نتیجه برسن.
صحبتی بود با دولت وزیری، کارشناس امور نظامی و امنیتی در مورد کشته شدن 28 سرباز پلیس در ولایت اروزگان. طوری که در خبرها هم شنیدید، در ولسوالی دیگر ولایت اروزگان دیراوت هم برخوردهای شدید آغاز شده و تا هنوز ادامه دارد. حمید حکیمی از خط تلفن با ماست. حکیمی صاحب،
مسئولان امنیتی اروزگان میگن که حمله بالای پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی دهراود این ولایت نوی شب گذشته آغاز شده و تا به حال ادامه دارد. فرمانده پلیس اروزگان میگه که هدف طالبان به دست آوردن کنترل ولسوالی دهراود است. از سوی دیگر مسئولان امنیتی ولسوالی دهراود میگویند که افراد طالبان 3 روستا را تصرف کردند و در حال حاضر 2 پاسگاه امنیتی در محاصره یونان قرار دارد و درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ساحه ادامه دارد. مسئولان شفاخانه اروزگان میگویند که تا به حال 2 جسد سربازان پلیس و 2 زخمی یونان و همچنان 4 زخمی غیر نظامی که باشنده محل هستند به این شفاخانه انتقال یافته است. معاون فرمانده پلیس دیراوت براج آزادی میگوید که در ضد حمله نیروهای امنیتی بالای افراد طالبان 12 فرد این گروه کشته شدند. بسم الله جان محمدی نماینده مردم اروزگان در ولسوالی جرگه براج آزادی میگه که وضعیت نگران کننده است و افراد طالبان به 500 متری مرکز ولسوالی دهراود رسیدند. در همین حال بزرگان محل میگن که صدها خانواده از محل جنگ آواره شدند و به مرکز ولسوالی و دیگر ساحات امنی این ولسوالی متواره شدند.
تشکر. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد برخوردها و عواقب آن در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان توضیحات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شرکت برق افغانستان می گوید با تطبیق پروژه برق آفتابی و بادی در ولایت های کابل، برق و هرات، ده‌ها هزار خانواده دیگر از نور برق مستفید می شوند. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در چارچوب مشارکت عامه و کمک مالی آمریکا تطبیق می شود. قرارداد تطبیق این پروژه ها روز گذشته در کابل امضا شد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
قرارداد تطبیق 4 پروژه برق آفتابی و بادی با کمک مالی اداره انکشاف بین المللی آمریکا یا USAID روز چهارشنبه در کابل امضا شد. این پروژه ها شامل دو پروژه انرژی آفتابی در کابل و بلخ و دو پروژه انرژی بادی در هرات می باشد که با هزینه 160 میلیون دلار عملی می شود. پروژه های یاد شده که ظرفیت تولید 110 مگاوات برق را خواهد داشت توسط کمپانی های خصوصی داخلی و خارجی تطبیق می شود. در این حال وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنای افغانستان می گوید با تطبیق این پروژه ها ده ها هزار خانواده دیگر از نور برق مستفید شده و پارچوی ها نیز کاهش پیدا می کند.
پروژه در چارچوب مشارکت عامه و خصوصی با تبانی همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا این پروژه تطبیق میشه که در حدود 40 میگاوات انرژی آفتابی در ولایت بلخ است و همچنان در حدود 20 میگاوات انرژی برق آفتابی شناور بر روی آب بند برق نغلو است که در ولایت کابل این تطبیق میشه. 25 میگاوات برق بادی و همچنان 25 میگاوات برق آفتابی در ولایت هرات است.
آقای توحیدی گفت میزان انرژی برق از منابع وارداتی حرارتی و آبی در حال حاضر بین 450 تا 480 میگاوات میرسد. در این حال تاج محمد تلاش کارشناس اقتصادی میگوید که این یک فرصت خوب برای حکومت افغانستان است تا از منابع مختلف برای تامین برق استفاده کند.
مؤثریت اساسی در فاکتور اساسی انرژی است که حکومت افغانستان بر بنیاد پالیسی های متفاوتی باید در رابطه با تجدید انرژی از سه منبع بادی، انرژی آفتابی و انرژی آبی باید فوق العاده استفاده کنه و یک چانس طلایی است که برای یک فرصت طلایی است که برای حکومت افغانستان به دست آمده. امیدوار هستم که از این ما فرصت ها فوق العاده استفاده اقتصادی برای رونق صنعت داشته باشیم.
وی میگوید بدون انرژی برق بخش های صنعتی، تجارتی، پروژه های زیربنایی و زراعتی در افغانستان موثریت ندارد. این در حال است که به اساس معلومات شرکت برشنا 80% برق افغانستان وارداتی بوده و تنها 20% آن در داخل کشور تولید می شود. شرکت برشنا می گوید تلاش ها ادامه دارد تا 3 سال آینده 50% برق از منابع داخلی کشور تولید شود.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
لوی سارانوالی افغانستان از ثبت بیش از 1000 مورد قتل عمدی در 6 ماه نخست سال جاری مالی در این اداره خبر داده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که مجموع موارد قتل از جدی سال گذشته تا جوزای امسال 1060 مورد می شود. با گفته او بیشتر این موارد در 6 ولایت افغانستان ثبت شده است. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده.
مراسم نماز جنازه زلمه امرخیل در ولایت میدان وردک. نزدیکان او گفتند که زلمه امرخیل دوشنبه شب گذشته هنگام به دست تفنگداران ناشناس به قتل رسید که با 3 پسر و 1 شاگردش از باشگاه ورزشی به خانه برمیگشت. زلمه امرخیل 38 ساله بود. در حمله به او پسرانش نیز زخمی شدند. صفت الله امرخیل پسر مامای او در مورد رویداد کشته شدن زلمه امرخیل به رادیو آزادی گفت:
خلال کلاب لخوانه روانو بیرد دی کور پسر پانده دغه
او از کلب ورزشی به سوی خانه در حرکت بود که نرسیده به محله نیازبیک در بین یک کوچه مورد حمله 6 یا 7 تن قرار گرفت. در این رویداد زلمه امرخیل و شاگردش شهید شدند و پسران او زخمی شدند. یک فرزند او زخم سطحی برداشته است.
نزدیکان زلمه امرخیل گفتند که او کارمند اداره ارگانهای محلی بود و در عین حال در یک باشگاه ورزشی به عنوان استاد مشغول بود. فرماندهی امنیه کابل کشته شدن زلمه امرخیل را تایید می کند. در همین حال لوی سارنوالی افغانستان از ثبت 1060 مورد قتل در 6 ماه نخست سال جاری مالی در این اداره خبر داده است. با گفته این اداره این قتل ها از ماه جدی سال 1398 تا ماه جوزای سال 1399 اتفاق افتاده که 1012 مورد آن قتل عمدی بوده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی می گوید که در 6 ماه سال گذشته نیز 1050 رویداد قتل صورت گرفته بود که 1017 آن قتل عمدی بود.
این قضایا که اتفاق افتاده در سراسر کشور است، اما به اساس کتگوری ولایات اگر صحبت بکنیم، آمار ولایت کابل، بغلان، تخار، ننگرهار، بلخ، کندهار از ولایتهایی هستند که بیشترین قضایای قتل در ایجا به ثبت رسیده. قاچاق مواد مخدر در کتگوری اول، سرقت اموال در کتگوری دوم و قتل در کتگوری سوم.
آقای رسولی افزوده است که لوی سرانوالی همه موارد قتل را بررسی کرده و عاملان آن را به پنجه قانون سپرده است. در همین حال سمیر و احمد زبیر، دو تن از باشنده های شهر کابل، می گویند که افزایش رویدادهای دزدی و قتل زندگی برای مردم را دشوار کرده است.
قتل دزدی زیاد شده، خطاب زیاد شده در شهر کابل، امنیت بسیار خراب شده.
نامنی در شهر کابل و در تمام ولایت در این اواخر بیشتر افزایش یافته است. مردم، محصلین، متعلمین، کارمندان، هیچ کسی نمیتونه که از خانه های خود، بالخصوص در شب، تکسیوان از او میترسه و او هم از تکسیوان میترسه. مردم کشته میشه، زده میشه، با چاقو زده میشه، ولی هیچ کس به او توجه نمیکنه.
در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که برای بهبود وضعیت امنیتی در شهر کابل تدابیر امنیتی را بیشتر کرده است. مسعود اندرابی، سرپرست این وزارت، به رادیو آزادی گفته که تراکم نفوذ در شهر کابل و نبود زیربنای لازم سبب مشکلات امنیتی در این شهر شده است. این در حالی است که شهروندان افغانستان به ویژه باشنده های کابل میگویند که امنیت روانی و فیزیکی ندارند و در کنار جرم های دیگر قتل های هدفمند نیز افزایش یافته است.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت، دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
شمسیه علیزاده که فارغ التحصیل مکتب آصف مایل در کابل می باشد، در امتحان کنکور بلندترین نمره را به دست آورد. او زاده ولایت غزنی است. خبرنگار رادیو آزادی شفیع کریمی با شمسیه صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که آیا تصور میکرد که در امتحان کنکور اول نمره خواهد شد؟ شمسیه میگوید:
خب این حد زدن در مورد یک امتحان بزرگ مثل کنکور کمی سخت است، ولی مطمئن بودم که نمره خوبی میگیرم، چون از بین سوالایی که حل کرده بودم مطمئن بودم. ولی اول نمرگی کنکور بیتو که بودم 100% مطمئن بودم، میگم که حتما اول میشدم نبوده.
خانم شمسیه، برای من بگین که در فامیلی که زندگی میکنین اقتصادتان چطوری؟ از مورد اقتصاد فامیلتان بگین. که
در خانواده من فقط پدرم کارگر است و او هم شغل آزاد داره، در سوف سمنگان کار میکنه و در معدن سنگ زغال. خب وضعیت خانواده ما از لحاظ اقتصادی اصلا خوب نیست، یعنی ما با بسیار از مشکلات مواجه شدیم. بعضی وقتا ما به خاطر همین مشکلات اقتصادی که داشتم نتونستم برنامه های ما پیش ببرم. مهمترین از اون من نتونستم مثلا زبان انگلیسی ما ادامه بدم.
در حال حاضر وقتی شنیدی که اول نمره کنکور شدی چه احساس داشتی؟
بسیار احساس خوب داشت. خب اهداف ما در قدم اولی است که سال تحصیلات عالی خود را ادامه بدم در خارج از کشور اگه شد، ولی زحمت ما میخواییم بر افغانستان بکشم. ما میخواییم که به عنوان یکی از همون ستون های اصلی آبادی افغانستان باشم.
ما در زمین شون روند گفتی با میان طالبا و حکومت در دوای قطر جنگ دارد، خواست اصلی ما از اونا چیست؟
خواست اصلی ما اولین خواست ما با باید مهمترین خواست خود دولت افغانستانی باشه که به همون آزادی که برای بنوان یک انسان چی بدن چی به مرد داده شده اینا احترام بونن. هیچ وقت مثلا جنگ را دیگه تحمیل نکنن. ما از جنگ واقعا خسته ایم، ما خیلی شهید دادیم، شهدای دانایی داشتیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، همین لحظه از بغلان خبر گرفتیم که یک طیاره در این ولایت سقوط کرده. بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی، را در خط تلفن داریم. جزئیات موضوع چیست غزالی صاحب؟
دقایق قبل یک طیاره چرخی کوچک
که به گفته یک افسر اردو که از درس نامش خودداری کرد، از میدان هوایی هیلگه برخواست کرده شد به طرف عملیات میرفته، در ساحه سربند شمرق شهر پلخمری سقوط کرده، البته به دریا. به گفته افسر که 3 نفر اینجا زخمی است و تلفاتی نداره و این علتی را به عارضه تخنیکی گفتن و این زمانی که میخواستن نشست کنند لبه دریا، در لین برقی که امتداد از لبه دریا به اون طرف دریا داشته به اینجا برخورد کرده و سقوط کرده. مردم محل اجالتن رسیدن و پیش از اینکه خواب برسه نفرها را و زخمی‌ها را از بین تیاره کشتن. مثلا در محل حادثه در نزدیک در مسافه چند متری همی تیاره هستم، اما اجازه فیلم برداری و عکس برداری هم نمی‌کنم.
تشکر. شنوندگان گرامی، شنیدید که یک طیاره کوچک در بغلان سقوط کرده و 3 سرنشین زخمی شده. جزئیات بیشتر معلوم نیست در مورد دلیل سقوط طیاره. در برنامه های صبح انشاءالله که مسائل را مطرح خواهیم کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تعداد کمپ‌های توقیفی چین در ولایت شنجن این کشور که اکثرا مسلمان نشین می باشد بسیار بیشتر از آن است که در مورد آن سخن گفته می شود. در مورد شکنجه مردم در این کمپ‌ها نیز معلومات داده شده. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
بر پایه یک پژوهش تازه، تعداد مراکز توقیف چین در منطقه شنجن در شمال غرب آن کشور تقریبا 40% بزرگتر از تخمین‌های قبلی است. انستیتیوت پالیسی استراتژیک استرالیا در این مورد تحقیق کرده. گمان می‌رود که چین بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های ترک زبان مسلمان را در کمپ‌های بازداشت که به نام کمپ‌های بازآموزی هم مشهور است توقیف کرده. در گزارش جدید آمده که شبکه این کمپ‌ها در حال گسترش است. پیشتر چین ادعا کرده که بسیاری از اویغورها آزاد شدند. اویغورها بزرگترین جمعیت بومی ترک زبان در منطقه شنجن در شمال غرب چین هستند. به اساس گزارش از تقریبا 3 سال به این طرف، چین اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان را در شنجن و داخل کمپ‌های بازداشت منتقل کرده. از موارد شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد سوء رفتار در داخل این کمپ ها هم گزارش شده. نهاد استرالیایی گفته که بیش از 380 مرکز مشکوک بازداشت را در شنجن شناسایی کرده. این نهاد گفته که این کار را با استفاده از تصویربرداری ماهواره‌ای، گواهی شاهدان، گزارش‌های رسانه‌ها و اسناد مناقصه ساختمانی تهیه کرده. در گزارش 380 مرکز از لحاظ امنیتی به 4 بخش تقسیم شده. بخش‌های اول و دوم از امنیت کمتر برخوردارند و به نظر می‌رسد که عمدتاً بر بازآموزی سیاسی تمرکز دارند. در گزارش همچنان آمده که بخش‌های بالاتر از 3 و 4 بیشتر به زندان می‌مانند. در ادامه آمده که موانع و دیوارهای امنیتی از تقریباً 70% مرکزهای اول و دوم برداشته شده که نشان می‌دهد استفاده از آنها تغییر کرده یا اینکه بسته شده‌اند. محققان استرالیایی اما گفتند که مراکز زندانگونه 3 و 4 به گونه چشمگیر گسترش یافته و شاهد کار ساختمانی جدید بودند. قانونگذاران آمریکایی اخیراً با استناد به ادعای استفاده از کار اجباری سیستماتیک به منع واردات از شنجن رأی دادند. در مقاله اخیر چین از سیاست‌های خود در شنجن دفاع کرده. چین مدعی است که برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های کاری و آموزش بهتر در آنجا به معنای بهبود زندگی است.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما یک تن عبدالمتین هستم از ولایت تخار و ولسوالی دشت قلعه. فعلا جنگ دشت قلعه جنگ است، 4 سال جنگ است. پروسه صلح مذاکره بین الافغانی بی نتیجه مونده، با مردم جنگ آورده، دیگه هیچ راهی وجود نیست. دولت باید در دشت قلعه توجه کنه. خدا حافظ.
میگه که طالبا فرزن، میگه ما اسلامی حکومت میخواییم. آیا جمهوری اسلامی ایران فرزن مزیا و غلط است؟ جمهوری اسلامی پاکستان یا دیگه مملکت های اسلامی که جمهوریت دارن، جمهوریت هست که عدالت یا از البته حکومت ملک طایفی میخواهیم که ما تا وقتی که اگر ما بودیم بزور یا برزا بسکنجه مثل که حال مردم رو میکوزن، امون وقتا بزور سر مردم حکومت کنیم، هرچی که جبر کردیم مردم امیه خبول کنه یا کدام اسلامی رو میخواهد. اسلام خوینیمی جمهوری اسلامی فرزن نیمی پنج سال یا چهار سال هرچی که خونین در خونین اساسی ذکر شده اونمو یک حکومت از فرض نگو خوبی کرد مردم بازم رای میدهش به انتخاب مردم بخدا میشه، اگر ندارش از چوکی پس میشه. یا کدام اسلامی را میخواهند؟ اسلام از کجا پیدا کردن؟ آیا در زمان حضرت فاروق اعظم چه رقم بود؟ در زمان حضرت صدیق اکبر چه قسم بود؟ در زمان فاروق اعظم نگفته بود که اگر فرزن ما کمی سرکس ظلم کردیم اتون یک کس باشه که من از بگرم فرزن از این قدرت پس بکنه من او خوش میشم. یا از خرابی افغانستان این دل از یا اخمه میکنه یا از کجا هستن یا رو خبیش نمیفهمید اسلامی افغانستان همه رو تم کلام خونون زی غیر اسلامی کرد. این یک چیز است که باید برفا تعاون مردم خود ملت خود افغانستان و ایران شده باید به این بکار بکنن. این دو جلیب کار درست نیست.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
گزارش شده که یک هلیکوپتر در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان سقوط کرد. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از یک منبع گزارش می‌دهد که در این رویداد 3 تن زخمی شدند. شمسی علیزاده با گرفتن 353.185 نمره در آزمون کانکور امسال مقام اول را کسب کرد. دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان لحظات پیش در کابل آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر در صورت شکست خوردنش در انتخابات از تبصره در مورد انتقال مسالمت آمیز قدرت خودداری کرده است. دفتر سارنوال خاص در کاسوو صالح مصطفی رئیس پیشین بخش استخبارات قوای امنیتی کشور را دستگیر کرد. مصطفی به ارتکاب جرایم جنگی متهم است و بنیاد نوبل جایزه نقدیش را به معادل 1,011,000 دلار آمریکایی امسال افزایش می دهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. تا دقایق بعد از رادیو آزادی دو برنامه هفتوار را میشنوید. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی از حمید حکیمی.
آینه روز ورزش.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان میان تیم‌های طوفان هریرود و موج‌های عباسین امروز آغاز می‌شود. این مسابقات در استادیوم فوتبال کابل و از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان و به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و موبی گروپ آغاز می‌شود. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند در مجموع 15 مسابقه میان 8 تیم برگزار می شود که مسابقه نهایی میان دو تیم برنده در 10 اکتبر برگزار می شود. آنان پیش از این گفته بودند که این مسابقات به دلیل تهدیدات ویروس کرونا با محدودیت های همراه است. در مسابقات لیگ برتر افغانستان تیم های عقاب هندوکش، موج های آمو، شاهین آسمایی، سیمرغ البرز، موج های عباسین، طوفان هریرود، میوند اطلان و اسپین غربازان با هم به رقابت می پردازند. فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان از آغاز مسابقات آزاد این فدراسیون در آینده نزدیک خبر می دهد. نجیب الله سکندر رئیس این فدراسیون می گوید تمام تکواندوکاران سرچشمه در این فدراسیون می توانند که برای شرکت در مسابقات در فدراسیون های محلی ثبت نام کنند. با گفته او تمام تکواندوکاران مرد و زن می توانند که در این مسابقات اشتراک کنند. گفته شده که در ادامه مسابقات IPL شامی امروز بازیکنان کینگز الیون پنجاب و رای چلنزر بنگلوز و مساف هم می روند. پنجاب در نخستین بازیش در مقابل بازیکنان دهلی کاپیتال باخت و رای چلنزر بنگلوز در نخستین بازیش سن رایزر حیدرآباد را شکست داد.
مجیب الرحمن افغان که در تیم 50 بازی میکند در نخستین بازی فرصت بازی کردن نیافت، اما شاید در بازی شامی امروز به میدان برود. در این مسابقه شب گذشته ممبئی ایندیان تیم کلکته کینگ نایت رایدرز را شکست داد. بازیکنان تیم ممبئی در 20 اوری داده شده 5 بازیکنش را از دست داد و برای تیم مقابل 196 هدف تعیین کرد. اما بازیکنان کلکته با از دست دادن 90 بازیکنشان 146 هدف را به دست آورد و با تغییر 49 هدف بازی را باخت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد کشیدن دندان در نزد نوزادان حرف می زنیم. وقتی کودک ما اولین دندانهایش را می کشد با چی مشکلات روبرو می گردد و والدین در این مرحله چه مسئولیت هایی دارند؟ در آغاز گزارش پیرامون موضوع تقدیم می گردد و بعد از آن برای آگاهی بیشتر والدین در این مورد مصاحبه داریم با دکتر نعمت الله امیری، متخصص داخلی اطفال در شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل. اما قبل از آن گزارش نخست برنامه. کشیدن دندان در نزد نوزادان یک مرحله حساس و مهم است که والدین باید در این قسمت توجه جدی نمایند. به گفته دکتران، کشیدن دندان در نزد اطفال یک مرحله دردناک است و در این مرحله نوزادان و اطفال به مراقبت‌های جدی نیاز دارند. نوزادان با علائم متفاوت دندان می‌کشند و میزان درد در وقت کشیدن دندان‌ها نیز در آنها متفاوت است و این مرحله چند روز ادامه دارد. صدیقه که مادر دو فرزند است میگوید که در وقت دندان کشیدن کودکانش همیشه توجه داشته و به درستی از آنها مراقبت کرده است.
طفل ما که دندان میکشه ضعیف میشه، مریض میشه، دیگه میفهمیدم که دندان میکشه دیگه لاغر میشه، رنگکش میپره، ایصال میشه، دیگه من تو فکر میکنم میفهمم که همین طفلای ما دندان میکشه، زیادی مادر هست نمیفهمن که طفل ما چرا ضعیف میشه. زیادی طفل هست در سیماگی میکشه، منطقه اونه متعالت ها دارن، نسال میشن، رنگکشان زرد میپره، دلبدی برشان میباشه. من طفل هم خاموتو میباشه، دلبدی میداشته باشن. طفل کلان کردن آسان نیست که مادرها باید متوجه باشن. باید آدم از هر طفل خود یک تجربه میگیره، تا که یک تجربه میگیری از هر طفل آدم باید متوجهش باشه.
زرخونه باشنده ولسوالی شکردری ولایت کابل که مادر 7 فرزند است گفت که کودکانش وقت دندان میکشیدن همیشه مریض و ناراحت میشدن.
دندان بعد یک رقم نیست، بعض طفلا ایصال میشه، بعض طفلا سینه و بغل میشه، بعض طفلا تر یک قسم حالت چی برش پیدا میشه، مطور زوفت پرکال چی پیدا میشه. در 3 حالت طفل دندان میکشه: ایصال، تاو شدید، گلندردی شدید، یعنی یک قسم زوفت پرکال میباشه. در 3 نوع طفل چی میشه دندان میکشه. طفلای خودم ایصال شده، بعضش ایصال شده، بعضش اون چی شده، تاو کده، در تاو سینه و بغل شده، سینه و بغل دندان خود کشیده. اول می دندان است، اول دندان سرش چی میکشه، متر صفه میزنه، سر بیرای طفل صفه میزنه، میفهمی که دندان میکشه. در ظرف 2 ماه، یک ماه، یک طفلی که یک ذره به صحت خود صحیح باشه، به 1.5 ماه، 2 ماه دندان خود میکشه.
عزیز الرحمن باشنده کابل میگوید که وقتی کودکانش دندان میکشیدن از وسیله به نام بیرکش که در درملتون ها به فروش میرسد